أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. در آية 14 إن سورة مبارك فاتر فرمود ان تدعو لا يسمع دعاءكم. در باره بت‌ها فرمود بت‌پرست بداند که از بت‌ها کاری ساخته نیست، اونا نه خواسته های شما رو درک میکنن، نه صدای شما رو میشنوند، نه برفرض درک بکنند میتوانند مشکل شما رو حل کنند. این در باره اوثان و اصنام است و مانند آن. درباره خود فرعون نیست که او ادعا میکرد انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری. این منظورش از اله ربوبی الوهیت ربوبیت این نبود که باید منو بپرستید. میگفت در این کشور فقط قانونی که من تصویب میکنم باید اجرا بشود، وگرنه خودشم نظیر سایر بت پرستان قبطی بوتی داشت به می پرستید. که درباریان فرعون به او گفتن اگر جلو پیشرفت موسی را نگیری تو و آلهه تو را از بین می برند، یزرک و آلهتک. معلوم می شود هم آلهه داشت، الهانی داشت، اونا را می پرستید، بت پرست بود. این که می گفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، یعنی تنها اراده من است که کشور را اداره میکند. قانون اون چرا که من گفتم اراده کردم و تصویب کردم، بیش از این ادعایی نداشت و خودشم بت پرست. مطلب دوم، در جریان قیامت مستحضرید که ما در دنیای اختیاری داریم، در آخرت تحت اعمال و عقاید دنیای ما اداره میشیم. در دنیا ما میتوانیم در راه علم تلاش و کوشش بکنیم، یعنی مقدمات علمی را فراهم بکنیم. وقتی وارد قلمرو علم شدیم، برهان اقامه شد، دیگر در اختیار ما نیست که ما بگیم من نمیخوام بفهمم. انسان وقتی برهان اقامه شد میفهمد، دلیل ارائه شد، موضع تر به فهمیدن است. وقتی دلیل ضروری بود، یعنی بدیهی بود، انسان در برابر بدیهی قرار گرفت، هرگز نمیتواند بگوید من میخوام نفهمم. همونطوری که در فضای بیرون اگر کسی نور را دید، آفتابی را دید، این نمیتواند بگوید من نمیخوام ببینم، نمیخوام بفهمم. وقتی که نور را دید خب یقینا میفهمد. بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست. ولی بین نفس مقدمات تعلیم و تحصیل فاصله است. ممکن است مطالعه نکند، ممکن است فکر نکند، ممکن است گوش ندهد، اینا مقدمات علم است. اما وقتی که برهان اقامه شد، بین نفس و بین فهمیدن هیچ فاصله نیست. لذا انسان چون در برابر ضروری قرار گرفت، مضطر به فهمیدن است. این مال اندیشه و عقل نظر. اما عقل عمل که ایمان است و باور کردن است و عقیده است، نه عقد علمی، کاملا مختار است. میتواند چیزی را که 100% فهمید حق است، اون را به جان خود گره نزند، باور نکند. این کاملا مقدور است. اینه که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون گفت که برای تو مسلم شده است که این حق است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. ما از ذلک ایمان نیاورد. این که خدا فرمود به جهد و بها فاستیقنت ها انفسهم. این استیقان مثل استکبار، این الف و سین و تا برای اون شدت مبالغه و نهایت کمال است. فهمود برای او 100% روشن شد، یقین پیدا کرد که کار موسی کریم سلام الله علیه معجزه است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان می تواند ایمان بیاورد، می تواند نیاورد. اگر لجبازی کرد و ایمان نیاورد، یک کار عادی انجام داد. اما در معاد این اختیار گرفته می شود، نه اینکه اضطرار به جا او می آید، اختیار گرفته می شود بدون جانشین. در معاد انسان خیلی از چیزها را که باور نداشت، فکر نمی کرد، می بیند و علم پیدا می کند. می گوید ربنا ابصرنا و سمعنا، اما فرجعنا نعمل. ما را برگردون دنیا که جای عمل است، اونجا ایمان بیاریم. اینجا جای ایمان نیست. یعنی بین نفس و بین ایمان کاملا رابطه قطع شد. چون الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. مشکل مشرکان و کافران و تبهکاران این است که حق برای اونا 100% روشن می شود، ولی میخوان ایمان بیارن نمیارن، نمیتونن. یعنی الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. بنابراین وضع آخرت، چون اگه اونجا جای ایمان باشه، ایمان ممکن باشه، پس اونجا هم یه شریعتی هست، یه رسالتی هست، یه وحی و نبوتی هست، یه تبشیر و انذاری هست. این میشه دنیا، دیگه آخرت نیست. خب اونجا ایمان میارن دیگه، راحت میشن دیگر. وقتی ایمان آوردن، در اثر گناهان دنیا ممکنه مقداری معذب بشن، ولی مخلد نیستن، برای اینکه مؤمنن دیگر. لذا حساب آخرت کاملا جداست. مسئله بعدی آن است که یه عده‌ای دشمن دینن، من کان عدو لله و ملائکته. اینا که باور نکردن دین را و دشمن دینن، در جهنم هم به مالک دوزخ میگوین ولیقض علینا ربک، خدا را که قبول ندارن، دشمن الله هم هستن. به مالک دوزخ سلام الله علیه میگوین به خدایت بگو جان ما را بگیرد. نمیگن رب نقض علینا، میگن یا مالکو ولیقض علینا ربک، نه ربونا. اینا از معاندینی هستند که عدو لله و ملائکتی هستند. در قیامت مشکل جدیشون این. مطلب بعدی آن است که در این آیه که فرمود شما فقراء الی اللهید، یعنی اون راه بسته است. به سنم و وثن بخواهید اعتنا کنید، بسته است. به افراد بخواهید تکیه کنید، راه بسته است. به خودتون بخواهید تکیه کنید، راه بسته است. فقر هست و راهی غیر از الله نیست، پس انتم الفقراء الی الله. که در بحث روز چهارشنبه روشن شد که این آیه نمیخواهد بگوید شما نیازمندی، چون نیازمندی محسوس همه ماست. منتها مشکل خیلی ها این است که نمیدونن به کی نیازمندن، لذا خبر را معرفه آورد. یعنی ما یه چیز جدیدی نمیخوام بگیم که شما فقرا و نیازمندانی هستید. تمام اهمیت این جمله انتم الفقراء الى الله به اون متعلقش است. در اون روز روشن شد که اگر گفتن زیدون قائمون فی سوق، ما دو تا خبر مطلب رو فهموندیم و فهمیدیم، یکی اینکه زید ایستاده است نشسته نیست، یکی اینکه قیامش هم در بازاره. اما اونجا که خبر معرفه است، مخاطب میدونه، دیگه لازم نیست خبر نکره باشه. ما اون قید رو میاریم، میگم زیدی که ایستاده است قیامش در بازاره، در مسجد است یا قدرده. اینجا خبر معرفه است، روشنه، لازم است بگن که ایها الناس انتم فقیرون. معلوم همه ما نیازها رو احساس داریم، هر روز در اثر بیماری، فقر، گرسنگی، تشنگی، به پوشاک، به خوراک نیازمندیم، منتها نمیدونیم که به کی نیازمندیم. این الله که اسم اعظم است که ذکر شده، همه اسمایی که در دعای نورانی جوشن کبیر آمده زیر مجموعه اون است. یعنی اگر کسی مریض است به اشرافی محتاجه، اگر کسی مدیون است به الرازق محتاجه، گرسنه است به الغنی محتاجه، اگر دور افتاده است به الغریب محتاجه. همه این اسمای هزارگانه جوشن کبیر زیر پوشش الله است که مستجمع جمیع جبهات. و بود شما هر مشکلی داشته باشید به شافی، به کافی، به وافی، علیه الله و به کافن عبده نیازمندی. بعد فرمود اگر شما این راه را نرفتید، چون انبیا هم مبشرن هم منذر، انذار را از اینجا شروع میکنند، میفرمود خدا شما را میبره یه عده دیگه میاره، این یشه یا ذهب کن و یه عتب خلق جدید. این در صدد تهدید و ارعاب است، وگرنه سنت الهی بر این است که هر روز شما ببینید یه عده در بیمارستان ها به دنیا میان، در گورستان ها یه عده دفن میشن. این دیگه امر جاری است، دیگه در هیچ کشوری نیست، مگر اینکه شما ببینید هر روز یه عده وارد میشن یه عده خارج میشن. اما اینکه فرمود این یشه یا ذهب کن و یه عتب خلق جدید، این تهدید است برای اینکه به حیات شما خاتمه میدهد و یه عده دیگر رو میاره. نظیر اون آیه که فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فرمود اگه شما نتوانستید این جمعیت رو، این نظام رو اداره کنید، خدا شما رو از بین میبره یه عده میاره که این نظام رو بتونه خوب اداره کنه. اینطور نیست که خدا دست از دینش و از نظامش دست برداره. که ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. در این گونه از موارد هم فهمد این یشه یا ذهب کن و یعت به قوم جدید، به خلق جدید. این یک تهدید است. حالا که شما رو میبره با بار سنگینتون میبره، وقتی با بار سنگین رفتید نه خودتون میتونید اون بار رو حمل کنید برای اینکه سنگینه، نه ما بار شما رو به دیگری میدیم برای اینکه لا تزیر و وازرتون وزر اخرا، نه خواهش و تمنی و استدعای شما نسبت به ارهامتون هم اثر گذار است. به این تد و مسخرتون الهم لا لا یهمل به نوشه بلو کنون زاغر با. پس تمام راه های کمک بسته است، نه خودتون میتونید این بار را هم کنید، نه ما بار شما را به دیگران بدیم، نه خواهش و تمنی شما اثر می کند و از ارهامتون بخواهید کمک بگیرید مشکل شما را حل کنند. لذا فرمود شما فقیرید یک، خدا غنیست دو. اما این چه نیست بگیم شما فقیرید و خدا غنیست، شما فقیر الاللهید و خدا غنی و منعم بر شماست، لذا هم شما یه پسوندی دارید که فقیر الاللهید، هم خدا صفت زائدی دارد که غنی حمید است، مشکل شما را حل میکند. شما محمود شما هست، وقتی مشکل شما را حل کرد شما با سپاسگزار باشید، حامد باشید، شاکر باشید. نه اینکه شما فقیرید او غنی است. نه خیر، شما فقیر به اوی، او هم غنی بر شماست، به فیضش میرسید، تمام نیازهاتون برطرف میشه. لذا غنی حمید است. خب این غنی حمید اگر مشکل شما را حل کرد، باز شاکر و سپاسگزار باشید. نشد، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، در صدد تهدید است. البته مؤمنین اگر رخت بربستن روح و ریحانن، شما و اما القاسطون فکانون لجهنما گرفتار میشوید. و این کار آسانی است بر خدا که شما را ببره یه عده دیگه بیاره. این شما را به طور طبیعی ببره، یه عده رو به طور طبیعی بیاره، این هر روزه جزء سنت الهی است، این تهدید نیست. اما یه عده رو منقرض بکنه که اثری از اینها نگذره، فرمود جعلناهم احادیث، هیچ اثری از اینا تو دنیا نیست. فقط اگه شما پژوهشگر تاریخی باشید، نام اینها رو در لابلای کتابای تاریخ میبینید، میگید روزی در این مملکت فلان کس بود. ما اینا رو احدوثه قرار دادیم، حدیث قرار دادیم، سخن قرار دادیم، وگرنه تو جهان خارج چیزی از اینها، اثری از اینها نیست. خب این یشه یذهب کن و یأتی بخلق جدید، ما ذلک علی الله بعزیز. وقتی وارد اون عالم شدی، نگه شما را نابود بکند. انسان اگه با مرگ نابود بشود که راحت است، چون معدوم معذب نیست. فرمود این چنین نیست که شما نابود بشوید، شما منتقل میشوید از داری به دار دیگر، با بارتون هم منتقل میشوید، یک کسی نیست که بار شما را ببره. ولا تزر وازرتون وزر، وزر یعنی اون بار سنگین، وازر یعنی کسی که حامل وزر است، باربر، هیچ باربری بار شما رو نمیبره. این نکرم میتونه در اثر سیاقی که به نفع واقع شد مفید عموم باشه، هیچ باربری بار شما رو نمیبره. این اجمال به متن. بعد این متن را تفصیل داد، فهمون سه تا راه داره دیگه. ما بخواهیم بار شما را دوش دیگری این کار بکنیم، هرگز این کار را نمی کنیم. شما خودتون بخواهید ببرید، مقدورتون نیست. از ارهامتون بخواهید کمک بگیرید، اونا جواب شما را نخواهند داد، شما هستید و بارتون. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و این تد و مسغرتون، مسغله یعنی نفسی که در اثر بار سنگین احساس ثقل میکنه، زیر بار مونده. مسغل یعنی نفسی که بار بر او سنگینی کرده است. اگر این نفس مسغله یک دیگری را بخواهد، از او کمک بخواهد که مقداری از بار او را ببرد، اون دیگری بار او را نمیبرد، گرچه ارهام او هم باشد، چون یوم یفر المرء من اخیه. و این تدعو مسغلتون الهم لین و اوزار، اون چه که در پشت است حمل است، اون چه که در شکم است حمل است. ولمن جاء بهی حمل و بعیرن، که در سوره یوسف گذشت، همین است. یعنی یه بار شطور، اگر کسی این گم شده ما رو پیدا کند، جایزه که به اون میدهیم در برابر این جعاله بار یک شطر گندم است و مانند اون. این رو میگن حمل. اونی که در بطن است اون حمل است، اینی که در پشت است حمل است. الی حملها لا یهمل، از این وزر شیئی. در بخشای از قرآن فرمود اصلا وزری نیست. وزر مستحضرید، در دامنه کوه یه سلسله غارها، پناهگاهی هاست که حالا مسافر راه گم کرده یا حیوانات اونجا پناهنده میشن. فرمود در قیامت وزری نیست، کلا لا وزر. این کوه ها و این تپه ها و این ارتفاعات کلا تسطیح میشود. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا که لا ترا فیها عوجا ولا امتا. سوال میکنن که کوه ها چی میشه؟ ما تمام این کوه ها تو دره ها دخته میشه، کل زمین تسبیح میشه، هیچ تپه و پستی و بلندی ندارد. در سوره قاف هم فرمود بصر و کل یوم حدید، چشم انسانم در اون روز حدت دارد، تیز است. دیگه کار میکروسکوپ میکنه، کار تلسکوپ میکنه، دورترین نقطه رو میبینه. اگر کسی بخواهد یه جای فراهنده بشود، پناهگاهی نیست، پشت درختی نیست، پشت دیواری نیست، پشت تپه نیست. و اگر کسی خواست او را ببیند، هر جا باشد در اثر تیزبینی اون چشم او را میبیند. لذا هیچ انسان شرمنده قدرت حفظ و استتار ندارد. در اینجا فرمود لا یهمل منه شیء، ولو کان اون کسی که مدعو است زاغربا باشد، ارهام این باشد، کسی از فرزندش کمک بخواهد که مقداری از بار او را هم بکند، این مقدور نیست. خب این که فرمود ما این حرف ها را میزنیم، انبیا گذشته از این که معلم کتاب و حکمتن، برای اجرای اون احکام و حکم تبشیر و انذاری هم دارن، تشویق و تنبیه هم دارن. تبشیر انبیا در گروهی اثر میذاره، انذار انبیا در گروهی اثر میذاره. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة، اونها نذیرن للبشر است، نذیرن للعالمین است، ذکر للبشر است. دستور بارکه فرقان مرازه فرمودی که انبیا علیهم السلام بودن نذیرن للعالمین، همه رو انذار میکنن. منتها بهره‌وران از انذار مؤمنانن. فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، لینذر من یخشاها. اینجا که فرمود فقط انذار میکنه، یعنی فقط مؤمنین از انذار شما ترفیع میبندن، وگرنه انذار انذار جهانی است، نذیر للعالمین است. همه کفار و مشرکین را انبیا انذار کردند، اما بهره‌وری مال مؤمنان است. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، خشیت هم حالا در همین سوره مبارکه فاطر خواهد آمد که فرمود انما یخشن الله من عباده العلماء، این ناظر به علمای فقه و اصول امثال ذلک نیست. در اثر عموم یا اصلاقی که این آیه دارد، عالمان فقه و اصول را هم شامل می شود، ولی اصل سیاق آیه درباره عالمانی است که یا مهندسی کشاورزی دارند، یا نجوم دارند، یا ستاره شناسند، یا سایر رشته های تجربی را بلدند. در سوره همین سوره فاطر به خواست خدا که خواهد آمد، آیه 27 و 28 این است: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. کسانی که جامعه شناسن، کسانی که معدن شناسن، کسانی که زمین شناسن، کسانی که مهندسین کشاورزیان، کسانی که ستاره شناسن، کسانی که هوا شناسن، این علوم تجربی. فرمود اینان که از خدا میترسن. منم شنا جد علوم دینی دیگه. اگر در ذیل آیه نفر آمده بود لولا نفر من کل فرقتن طائفه منهم کذال اتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا قومهم اذا رجعوا الیهم، بعد میفرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، انسان خیال میکرد که این آیه مخصوص فقها و مفسران و اصولیون اینا است. اما این آیه درباره مهندسان و منجمان و ستاره شناسان و اینا آمده. به اطلاقی که دارد فقها و اصولیون را هم شامل میشود. خب اون کسی که اینها رو آیات الهی میدونه، باران را پیداش بر و این نظم دقیق ریاضی که از دورترین نقطه غرب این نسیم حرکت میکنه، بعد به صورت باد در میاد، درجش زیاد میشه، ابر تولید میشه، ابر زن داریم، ابر مرد داریم، اینا نکاح میکنن، باردار میشن، هنگام بارداری خدا برای اینها رحم قرار میده که ترالودغ یخرج من خلاله، اینا شلنگی نبارن، قتل قتلی ببارن. اگه کسی اینها رو خوب درک کنه، شب و روز ساجدی در پیشگاه حق است. این نظم دقیقی که تازه بشر 5% فهمیده، اینقدر این حساب دقیق و ریاضیش متقن است که ما ترافی ها اوجب بلا همد یا بحل ترامی فی خلق الرحمن. این تفاوت قرص این است که انما یخشى الله من عباده العلماء در کنار علوم مهندسی و کشاورزی و این هاست. بله دیگه، بندگان اول با بندگان باشند دیگر. ولی این رو در ذیل آیه نفرم نفرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. اصلش که بنده باید باشه، وگرنه خشیت ندارد. که اگر کسی علم دینی را به عنوان علم دینی نشناسد، خشیتی ندارد. که همین علم دینی تو فقه اصول هست، همین علم دینی تو کشاورزی و نجوم هم هست. اینا اقوال خداست، اونا افعال خداست. اون افعال خدا را میفهمد، به خدا ایمان میآورد، بردگی او را به بندگی او را میپذیرد و خشیت دارد. اینا اقوال الهی را میفهمند، ایمان میارند، بندگی او و بردگی او را میپذیرند و خشیت دارند. اطلاق و عموم آیه سوره فاطر کماسیتی شامل فقها و اصولیین هم میشود، ولی اساس کار اونه. خب اون در همه جا همینطوره، انبیا و ادا که احتیاج به مهندسی کشاورزی و مساقه چیز ندارن. که اینا که اهل خشیتن، اهل خشوعن یک، اهل خضوعن دو، بالاتر از همه به جامع همه اهل خشیتن سه، اونا که همیشه برترن. ولی منظور اینه که سیاق آیات مال علوم تجربی است. مهندسان عالم، منجمان عالم، محققان عالم، زمینشناسان عالم، اگر چون که علم دینی را کاملا ادراک بکنن، اینها اهل خشیت. خب نما حسر اضافی دیگه، مثل همینجا، مثل همین آیه 18 که فرمود انما تنذر الذین یخشون، با اینکه اون نذیر للعالمین است، با اینکه فرمود تنذر به قوما لدا، لد جمع علد، اون علد الخصام، اون دشمنترین دشمنها را بترسان. این هست، ولی بهره از انذار مالکیست. مثل هدن للمتقین، با اینکه قرآن هدن للناس است، اما هدن للمتقین، برای اینکه متقیان بهره میبره. اینجا هم انذار حصل اضافی است، اونجا هم حصل انذار، حصل خشیت، حصل اضافی است. این برای اینکه میدونه از نظم پی به ناظم میبره دیگه. وقتی از نظم پی به ناظم برد، در برابر ناظم خشوع دارد دیگه. خب انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اونا که به غیب ایمان دارن، یعنی از تجربه به ماورای تجربه، از فیزیک به متافیزیک ایمان دارن، تنها به محسوس و شهادت ایمان ندارن، ایمان به غیب دارن و ستون دین را که نماز است اقامه میکنن، اینا از خشیت انذار شما بهره میبرن. و اگر کسی خود را به طهارت رسید، طاهر شد، این چنین نیست که حالا از فقر خود بکاهد یک، یا معاذ الله از فقر الالله بکاهد دو. نه، فقرش همچنان محفوظه، فقرش هم الالله هست، اینم همچنان محفوظه، ولی طهارتش به سود خودش است و الالله المسیر. سیرورت و گشتن به اسمی از اسماء الهی است که هم سیر شما، سیر با سین به طرف الله است، هم سیرورت شما به طرف الله است. منتها هر کسی با اون اسم خاصی محشور می شود که او را می پرستید. این چنین نیست که همه اینها به الله محشور بشوند. خیلی ها به رازق، خیلی ها به کریم، خیلی ها به باسط، خیلی ها به شافی، خیلی ها به کافی، به مانندون محشور می شود. مطلب مهم این است که این 5-6 موردی که خدای سبحان ذکر فرمود اینا تمثیل است یا تعلیل؟ فرمود به این که همه از انذار استفاده نمی کنن، فقط یه دستن که تو اونها انذار میکنی از انذارت بهرمندن. چرا؟ با اینکه شما نظیران للعالمینید به همه انذار میکنید. چرا؟ سیدن استاد و ادی از مفسران بر اینن که این 5-6 تعبیر همشون تمثیل است. فرمود الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة، انذار از انذار شما استفاده میکنن. اونایی که لا یؤمنون بالغیب و لا یقیمون الصلاة استفاده نمیکنن. چرا؟ برای اینکه همونطوری که به حسب ظاهر کور و بینا یکسان نیستن، تاریکی و نور یکسان نیستن، فضای خنک با جای گرم و سوزان یکسان نیستن، زنده و مرده یکسان نیستن، بهره‌وران از انذار با محرومان از انذار هم یکسان نیستن، مؤمن و کافر هم یکسان نیستن. این درست است، اما اگر بگوییم تعلیل است و نه تعلیل، علت و حکم را بیان کردیم نه اینکه با مسئله حل کردیم. یه وقت از انسان تعلیل دارد، میگه میدونید چرا این دارو اثر میکند؟ برای اینکه این بیماری از فلون ویروس یا از فلون میکروب تشکیل شده است. یک، این دارو ضد اون ویروس یا ضد این میکروب است. نشون میدهد تشاهشون، تنازعشون، درگیریشون نشون میدهد. اون وقت این دانشجوی پزشکی را با علت درمان آشنا میکند، این میشه طبیب محقق. یه وقتی مسهل میزند برای او، میگد این دارو برای درمان فلون بیماری مثل فلون شیشه سنگ است که به شیشه میخوره، شیشه رو میشکنه. این در حد تمثیل است، او حد در حد تمثیل میفهمد. این آیه که فرمود، این جمله که فقط شما انذارتون در اهل خشیت اثر میکنه، اونا که اهل خشیت نیستن از انذار شما بهره نمیبرن، اگر بگیم این تمثیل شده به کور و بینا، به زنده و مرده، این محققانه نیست، مطلب را میفهماند ولی محققانه نیست. اما اگر بگیم نه واقعا اینا کورن، برابر سوره مبارکه حج اینا کورن دیگه، نه اینکه کور ظاهری داریم و بینای ظاهری داریم، اینا با هم شبیه هم نیستن، نه یده واقعا کورن، یده واقعا کرن. مگه این حرف ها با گوش کار داره؟ با گوش ظاهری، با گوش ظاهری که همه میشنون، اون گوش باطنی که باید بشنون اینا واقعا ندارن. یعنی کسی که حقیقتا کور است با کسی که حقیقتا بیناست، اینا شبیه هم نیستن، یعنی واقعا کورن. خیلی هم گفتن لا نفقه و کثیرم به ما تقول به قوم شعیب، به شعیب گفته ما این حرفی که تو بگیم اینه نیفهمی. اگر کسی معیار معرفت شناسیش حس و تجربه باشه، او احکام عالم غیبی رو با چی میفهمه؟ اینا واقعا کورن، واقعا کرن، واقعا مرده ان. این که فرمود زنده و مرده یکسان نیست، این در حد تمثیل نیست. اگه تمثیل بود یکی دوتا بس بود، اما اینا تعلیل است. فرمود احیاء غیر اموات، واقعا اینا مردن. اگر حیات حیوانی بگی بله، انهم کالانعام بل هم اضل سبیلا، حیات حیوانی دارن، احساس دارن، تخیل دارن، قضا میخوان و مانند اون. اما بخوان از مرز حیوانیت بالا بیان، تعقلات انسانی داشته باشن، ندارن اون حیات رو. اگر فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، پس حیات انسانی رو واقعا ندارن. تو روزا چهارشنبه این بیان نورانی امام سجاد سلام الله نقل شد که تون دعای هم که امون اوائل صحیفه است، که عرض بکن خدایا اگر شما رای حمد ما نشون نمیدادی، ما نعمتهای شما رو بی جا صرف میکردیم و این جامعه که نعمت الهی رو بی جا صرف بکند لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. معلوم میشود که انسان در محضر امام سجاد سلام الله علیه و الحی المتعله الحمید است. این حمد فصل مقوم انسان است که کسی حمید نباشد انسان نیست، این تعارف ندارد. و اگر کسی چشم باطنی داشته باشد نظیر اون که وجود مبارک امام سجاد و امام باقر سلام الله علیه در سرزمین عرفات که فرمودن غل الزجیج کجیج و کسر الزجیج غل الزجیج، خب میبینه هر دو، یعنی امام باقر و امام سجاد سلام الله علیه ما به شاگردانشون به بعضی از شاگردانشون در صحنه عرفات نشون دادن دیگر که واقعا حیوانن. اگه کسی در برابر امام زمانش بایستد که دیگه انسان نیست، این حقیقتا حیوانن. این میشه تعلیل نه تمثیل. اینها را اگر ما به تعلیل هم بکنیم اولاست. ان الله یسمع من یشاء و ما انت به مسمع من فی القبور. این نشانه تعلیل است. فقط اینا تو قبرن، یعنی 7-8 نفری که در یه خانواده بی نماز و روز زندگی میکنن یه مقبره خانوادگی است. حالا توش رسد شهر افتاده، 7-8 مرده اینجا زندگی میکنن. فرمود تو که کسانی که تو قبرن که نمیتونه بشنبانی، که یعنی وجود مبارک پیغمبر میرفت تو قبرستان سخنرانی میکرد تا خدا بفرماید کسانی که تو قبرن حرف تو را نمیشنوند تو اونها را اسما نمیکنی، یا نه همین هایی که تو خونه ابی سفیانن تو خوبیه کذا بکن کذا ابو جهلن، اینا 7-8 نفرن توی مقبره خانوادگی زندگی میکنن. و ما انت به مسمع من فی القبور اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات.